بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر الصوم تعارض دو إجماع منقول، دو تا اجماع منقول در یک مورد دو فتوای مخالف هم دارند. مثلا یکی میگوید شرب تتون مباح است، یکی میگه حرام است. هر دو اجماع منقولند. نام حالا با هم تعارض میکنن. در مورد این تعارض از دو جهت آقایون بحث میکنن. یکی این که تعارض بین این دو، بین مسبب هاست رأی امام باشد، یا بین سبب که همون قول علما باشد. دوم این که در این جور موردی که تعارض هست، نقل این اجماع ها از حیث سبب برای منقولون الی فائده ای دارد یا نه. اما جهت اولا، مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 75 و همچنین منتقا جلد چهارم صفحه 242 می فرمایند تعارض بین دو تا مسبب است نه سبب، چون ممکن است سبب هر دو راست باشد. عبارت کفایه اینه: فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، و اما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل. بیان مطلب اینه که در باب تعارض در محل خود ثابت شده که تعارض در جایی است که علم اجمالی داریم به کذب احدهما، پس ملاک تعارض کذب احدهماست. این ملاد در ما نحن فی نسبت به مسبب و رأی امام علیه السلام ثابت است، چه این که نمی شود در یک مسئله معصوم دو نظر مخالف داشته باشد. یقیناً یکی از این دو نظر درست نیست. اما نسبت به دو تا سبب که اقوال علماست، این ملاک اونجا نیست، چون ممکنه هر دو راست بگن. مثلا علامه که ادعای اجماع کرده، ملاکشون قاعده لطفه، از قاعده لطف رأی امام رو کشف میکند. بحر العلوم که ادعای اجماع میکند، ملاکشون ملازمه اتفاقیه هست، هر دو هم راست میگه. علامه قاعده لطف قبول دارد، بحر العلوم هم ملازمه اتفاقیه برای ثابت شده. پس ممکنه از حیث سبب هر دو درست بگن. اما نسبت به مسبب که یقینا یکی دروغه، چون نمیشه امام در یک مسئله هم بگه حرام هم بگه مباح. یعنی یکش باید دروغ باشه، وانی که هر دو اینجا راسته. ببینن خب بله، علامه قاعده لطف قبول داره، از اون قاعده لطف هم ادعای اجماع میکنه، قبول هم داره و راست هم میگه. بحر العلوم قاعده ملازم اتفاقیه رو قبول داره، از قول چند و از علما براش علم حاصل میشه و این علم براش حاصل شده. پس بنابراین در سبب ممکن هر دو راست بگه. بفرمایید. بله، ببینین این کلام در جویز که دو تا اجماع منقول از تقیه حرفه هم در کار نیست. همونه زفرمی در همون قول امام هم. جایی بحث ما در جویز که اجماع منقول کاشف از رأی معصوم علیه السلام هم، نه کاشف از یک تقیه. واقعا رأی معصوم نقل میکنن. ببینین کلام اینه که تقیه هم در کار نیست. بحث ما در اجماع که اجماع حجت است یا نه، اجماع ایست که رأی معصوم بیان میشه، تقییم در کار نبود. اینجا محل بحث مونه. حالا اگر دو تا اینجور اجماع داشتیم ما، اون وقت دو تا هم از نظر رأی معصوم، یکی میگه امام اینجور فهم، یکی امام اینجور فهم. خب اینجا یقینه یکش درست نیست دیگه. پس نسبت به خود رأی معصوم یقین داریم که یکش درست نیست. پس تعارض در بین مسبب است، نه در بین سبب. عرض کنم خدمتون که عنایه جلد سوم صفحه 172 می فرماین که ممکن است تعارض در سبب هم باشد، به این که این دو ناقل اجماع هر دو از راه ملازمه عادیه ادعای اجماع می کنند. نه از راه قاعده لطف یا ملازمه اتفاقیه. و در ملازمه عادیه امکان ندارد که هر دو سبب درست باشه، چون ملازمه عادیه این بود که ناقل اجماع میگه از زمان ما تا زمان معصوم تمام علما شیعه نظرشون اینه. اینجا ملازمه عادیه با قول ما داشت. حالا در یک مسئله دو نفری همچه ادعای میکنن، یکی میگه از زمان ما تا زمان معصوم تمام علما نظرشون اینه، یکی میگه نه اینه نظرشون. خب نمیشه علما دو جور نظر بدن، یا اینه یا اون. لذا این تعارض در ملازمه عادیه هم از حیث اسباب متصوره. اگر از راه عادی لطف و یا ملازمه اتفاقیه باشد، البته در اسباب تعارضی نیست. پس نتیجه این شد که تعارضی که بین دو اجماع هست در غیر ملازمه عادیه، تعارض بین خود دو تا مسببه، نه بین دو سبب، چون ممکنه هر دو سبب درست باشه. و اما جهت دوم، آیا نقل این دو اجماع برای منقول الیه از حیث سبب فائده دارد یا نه؟ کفایه جلد دوم صفحه 75 و همچنین منتقا جلد چهارم صفحه 242 می فرمایند که برای منقول الیه این دو تا اجماع فایده ندارد از حیث سبب، چه این که یک نفر که ادعای اجماع می کند که امام فرموده شرب دخانیات مباح، من قول الیه یه مقدار نظرش به این طرف هست که مباح، دیگری که میگه امام فرمود از آجما میگه حرامه، باز این نظر من قول الیه رو برمیگردونه. لذا این دوتا سبب که دوتا اقوال علماست هیچ نفعی به حال منقول الیه نداره، نه سبب تام است برای منقول الیه برای کشف قول امام و نه جزء سبب است. پس در جای اگر تعارض بین دو اجماع بود، هر دو هم اجماع منقول است برای ما، این دوتا اجماع منقول برای من منقول الیه اثری نخواهد داشت. این هم تقریبا امر چهارم که انشاءالله روز شنبه اگر زنده بودیم، مبحث تواتر کفایت جلد دوم صفحه 75، آیا تواتر مثل اجماع منقول است یا نیست؟ السلام تعالی فرمین روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بفرستید شما وقت کنید. عرض کنم که این هفته اول، این هفته شنبه شب یک شنبه یادم نیست، سالگرد درگذشت مرحوم آمجواد آقای تهرانی بود. نمیدونم اون خدمت شما رسیده بودن یا نه. آمجواد تهرانی واقعا انسان کم نظیری بود، البته خیلی از بزرگان ما کم نظیرن، نهایت در زمان خودشون خیلی هم این آقایون شناخته شده نیستن. عرض کنم که آمجواد تهرانی، عرض کنم که اولا ایشون خیلی مبادی اخلاق بود، خیلی حساب دستش بود. یه وقتی شما من فرمودن که بنده فرمودن که من سهم امام نمیگیرم، اما کسانی که من مراجعه میکنن میدونم آدشار بلدم کجاست، اگر کسی مورد سهم بود، سهمین بود، شما معرفی بکنید که من حواله بدم و به اندازه لازم استفاده کنم. خب گاهی ما حواله میکردیم، بعض اون میفرستادیم. یه وقت یکی از آن من فرستادم، طلبه بود، سیدم بود، گرفتار بود. بعد تلفن کردم که به طلبه سیدی از خدمت شما فرستادم، آمدن یا نه. ایشون فرمودن بله الان خدمتشون هستیم و یه مبلغ من حواله کردم ایشون بگیرن، ولی برای این که تلفن شما هم لغو نباشه 5000 تومان میخوام اضافه بکنم برای این که تلفنتون لغو نباشه. 5000 تومان اون زمان هم خیلی بود، شاید 200000 تومان حالا بود. این تا کجایش دقت میکرد؟ برای که تلفن شما هم لغو نباشه و مؤثر باشه، 5000 تومان باز اضافه حواله میکنم که شون بگیرن. در اون به سما پسری داشتیم که شهید شده بود، سال 61 ظاهرن بود. خب در تشییع جنازه شون جمعیت زیاد بود و تو صحن انقلابشون دفن شد، صحن آزادی. خب آقا اینم بودن جنازه رو که بودن و پایین دفن کنن، اما جواد آقا هم وسط صحن رو هم سنگا نشست، حال که رو فرش چارزه رو زد نشست. هر شما اصلاح کنیم آقا منزلتون تشریف رید و معتن می شود، نه همونجا خیلی معمولی چارزه رو زد و نشست رو همون سنگا. با ای که ما کار رو نمی کنیم، ولی با همون شخصیت با همون کمر خمیدهش همونجا نشست تا وقتی که جنازه دفن شد، از پایین آمدن بیرون و مراسم دنبال مراسم تمام شد. یه وقتی میشون مریض بود بیمارستان سینا، بنده دیدنشون رفتم، یه داستانی از مرحوم آش هاشم رضوان الله علیه نقل کردم، بهش وانگاهی نقل کردم. اون داستانی که مرحوم آش هاشم میفرمود که بچه کوچیکی داشته که تازه به ترکی ننه بابا میگفت، بچه به قلم بود، سر منزل باقی بود و قدم میزدم که غذا درست بشه، غذا بخورم برم سر درس بسم. بچه دیم خیلی من خیره خیره نگاه کرد، یک جوری که اصلا توجه بار جلب کرد، تعجب کردم. بعد از این نگاه تون شروع کرد به صحبت کردن، گفت من کی خلق کرده؟ من بی اختیار گفتم تو رو من خلق کردم. گفت تو رو کی خلق کرده؟ گفتم پدرم. پدرت کی خلق کرده؟ پدرش. همینجور ساکت شد. ما خدایا شب و روز این چه وضعیست، این چه جن، همینجور مثل آدمای دیوانوار قدم میدادم. باز دو مرتبه باز تونی بچه نگاه کرد، گفت این درخت هایی که خلق کرده؟ گفتم باغبان. باغبانی که خلق کرده؟ پدرش. باز همینجور باز ساکت شد. مرتبه سوم شروع کرد به صحبت کردن، گفت دروغ گفتی، من تو و آبا تو و این باغ و باغبان همه جهان را خدا آفرید. ولی بست و بشه بعد یک دو روز مرد. این مرحوم آش هاشم سردرش رو میفرمودن. بیمارستان سینا خدمت آقای میرزا خسرو بودم، این داستان نقل کردن. فرمودن خودتون شنیدین؟ گفتم بله. همون جا ایشون سخت گریه کرد با شنیدن همین داستان. با تخت بیمارستان شروع کرد به گریه کردن. آزاده محترم ایشون، پسر کوچکشون که از دانشگاه رضوی بود، ایشون نقل میکرد، گفت در ایام جنگ هر وقت صیاد شیرازی میخواست حمله بکنه، مرحوم صیاد شیرازی، مشهد میامد شب تا به صبح در حرم بیتوته میکرد و صبح میامد منزل ما، از آقا اجازه حمله میگرفت و به طرف جبهه روانه میشد و حمله میکرد. مرحوم صیاد شیرازی پسر عمه جواد میفرمود که ایشون این کار میکرد و بعد حمله میکرد. عرض کنم که در همون اوائل انقلابم که جنگ شروع شده بود، با یک عده از طلبا رفته بودن برای تعلیمات نظامی یاد بگیرن، قریب 200 نفرم بودن و ما هم بودیم خدمتشون. وقتی که مراسم اینا تمام شد، بعد از یه آقون ما دعوت کردیم از علمای مشهد، از عمرای اسد و به اصطلاح از سردار سپاه و معمولا همه رو دعوت کردیم برای دیدن این مراسم طلبا. خب اینا هم به سهم عملیات نظامی که یاد گرفته بودن و وقت از یک کامیون سربازی به اصطلاح با عمامه و با وسایل جنگیشون به حساب پرش از کامیون این ور اونور جاده می پریدن و خلاصه عکس هم می گرفتن. خیلی منظره دیدنی هم بود، خیلی دیدنی. 200 نفر طلبه با او وس خیلی دیدنی بود که متاسفانه خدا خیرشون بده کسانی که هنوز هم نسبت به روحانیت بعضی حالا چه دشمنی دارن دیگه با خداست. در هر صورت عرض کنم که بعد که مراسم تمام شد، بنده به آقای میرزا عرض کردم که اگر شما نصیحتی بفرمین ما طالبان خوشحال میشه. بعد آخر نخلیسی یه جای بود به اصطلاح سالون بسیار بزرگی بود، مال بسیج بود. همونجا رفتن نشستن و ایشون رو صندلی نشست و بعد خطاب به طلبا، حالا همه همین کسانی که آمده بودن نشستن، از مسئولین شهر و از امرای لشکر و از سپاهیا و همه نشستن پای صحبتیشون، با او کمر خمیده خطاب کرد به طلبا که یه وقت هوای نفس شما رو فریبتون نده، این فکر به مغزتون نیاد که ما مثلا آدمای خوبی هستیم، تا دیروز که جنگی نبوده، کتاب زیر بغلمون بود و درس میخوندیم که دفاع کنیم از مذهب، حالا که جنگ شروع شد و مملکت و ملت و مذهب به خطر افتاده، به جای کتاب به تعبیر المرحوم جسه به دست گرفتیم که از ملت و از مملکت دفاع بکنیم، این فکر باطل به مغزتون نیاد که ما آدمای خوبی هستیم که حالا باز مثلا اسلحه به دست گرفتیم. بعد از این اضافه کردن فرمودن با این وضع من که نمیتونم برم جبهه واقعا بجنگم، اما از خدا خواستم توفیق پیدا کنم برم جبهه، شاید بتوانم ظرف یک پاسدار یا یک بسیجی کردن دو، یا فرمود پاسه بسیجی فرقی نمیکنه، ظرف یک پاسداری را بشورم یا خوابگاه یک سرباز رو جارو کنم و با این کار در ثوابشون شریک باشم. با همین تعبیر خوابگاه یک سرباز رو جارو کنم و ظرف یک بسیجی یا پاسدار را بشورم و به این وسیلت در ثواب رزمنده ها شریک باشم. این من از خدا خواستم که توفیق پیدا کنم و این توفیق همیشون پیدا کرد. دو سه مرتبهشون جبهه رفت و در جبهه هم رفتنشون ظاهرا خیلی مؤثر بود. یکی از آقایون، آقای موسوی داره نمیدونم نیستن بس که میدونجا، ایشون با یکی از این آقایون سپاهی ها از سردار سپاهی ها به احساس سرنگ و سبانیم دارم، اون رفیقیشون که از سپاهی ها هست میگفت اگر مجواد آقا جبهه نیامده بود قطعا ایران شکست میخورد، به دلیلی که من جبهه بودم و ظاهرن گفت معاون آقای رضایی من بودم، ساعت باری هم داشت. عمرای ارتش و سپاه جلسه تشکیل دادن با بررسی نیروهای خودی و دشمن و موقعیت خود ما و دشمن به اینجا رسیدن که ما دقیق نشینی کنیم، اگر بمانیم همه از بین میریم و اگر عقب نشینیم شد 100% عراق موفق بود ایران شکست میخورد. تصمیم اینه که آقایون گرفتن که باید عقب نشینی کنیم که میرزا وارد جبهه شد. میرزا که وارد شد و با او وضعی که شون بود خلاصه تحولی در جبهه ایجاد کرد که اینا از این تصمیم منصرف شدن و خود میرزا هم وارد منطقه جبهه شد و دوستا گلوله و خمپارهشون انداخت و بالاخره ایران پیروز شد. اون آقا مدعی بود که اگر میرزا نیامد 100% ایران شکست میخورد، چون همه بزرگان تصمیم گرفتن به عقب نشینی و اگر عقب نشینی میشد قطعا ایران شکست میخورد. میرزا که آمد یه تصمیم به کلی به هم خورد با آمدنشون و علی حال ایران پیروز شد. ایشون نقل میکرد که با آمدن میرزا یه همچه تحولی هم در جبهه پیدا شد که نقلم کردن گفتن ایشون وصیت کرده که اگر یه وقتی زخمی شدم خواستم بمیرم هر جا افتادم همونجا دفنم کنید و هم بیابون، دیگه مرا مشهد یا قم نبرید، همونجایی که افتادم همونجا دفنم کنید که منتقل به داخل ایران هم نشود. این رفتار مرحوم میرزا بود. عرض کنم که یکی از آقایون نقل میکرد که مرد موثقی هست، میگفت که یه وقتی مرحوم امام فرموده بودن که کسی دیدن من امروز نیاد و همون اطافی ها شد. بعد از دو سه دقیقه فرمودن اگر میرزا آمد وارد اتاق بشه مانع نشین، طول نکشید که میرزا وارد شد. بعد مشهد وارد اتاق امام شد و وقتی بیرون آمد مرحوم امام کفشوی میرزا را جفت کردن جلو پاش گذاشتن. میرزا عذرخواه کرد آقا این چه کاری بود شما کردید؟ امام کفشوی میرزا را بوسیدن جلو پاشون گذاشتن. بعد که این کار کرد امام، میرزا هر دو کفش برداشت جفت کرد و زیر بغلش گذاشت، گفت کفش که ما بوسیدید من هیچگاه در پام نخواهم کرد، مجوزی برای پاکدن ندارم. بعد امام فرمودن من به تو امر، به شما امر میکنم که باید بپوشید. وقت فرمودن امر میکنم، باز مرحوم امام، مرحوم میرزا کفشاش پوشید و از مثلا خدمت ما بیرون آمد. در هر صورت یک همچه انسانی بود مرحوم آقای تهرانی و از عجایب دنیای اینه که واقعا بنده خودم در زندگیم به قول خود ما خیلی اعمی هستم. واقع مطلب اینه که اگه ادعا کنم خودم را از هیچ شخصی بهتر نمیدونم واقعا قبول بکنه، خیلی اعمی زیادی هم هستم. در اول انقلاب با این انقلابیون که میگفتن اینا ضد انقلابان، با اینا ما همیشه درگیر بودم که آقا نگید ضد انقلاب، بد بیرا مردم نگید، لابد او که به قول شما ضد انقلابه برای خودش یک ادله ای داره، ولا اونم مثل ما تو شیعه مسلمانه، لابد یک ادله ای داره که با این نظام موافق نیست، بی خود چرا مردم اتهام میزنید. و بعدش هم به همین کیفیت خیلی بنده واقعا عامی به تمام معنا هسته، هم در برخوردم هم در صحبتام. در اطلاعی که در مشهد می نوشتن برای ایام انقلاب، اون وقت سه تا اطلاعیه منتشر می شد، یکی از صف علمای مشهد بود، یکی از صف مدرسین مشهد بود، گاهی از صف طلبا. اطلاعی علما را مرحوم میرزا به امضا می رسوند، با همون قد خمیدش اطلاع می گرفت، در خانه علما می رفت و امضا می کردن می آورد. اطلاعی مدرسین هم که بنده خودم متنشم خودم می نوشتم، اول می خوندم گفتن نمیخواد بخوانید، این قد شما قبول ده انشاء شما رو، و بعد به امضا می رسوندن. دو تایشتم در وقت مخابره کردن به تهران بنده می بردن، اطلاعاتش کنم می گرفتم، مدرسین هم دست خودم بود و می رفتم مخابرات، مخابره می خوندم به تهران. دقیقا یادم هست که یه وقتی یه اطلاعی ما نوشته بودیم، یه مقداری مثلا شاد نوشته بودیم که مثلا فرض کنید که آقایون انقلابی همچه کلمه ایم، یه مقدار بودار بود به قول ما. بعد میرزا نگاه که فرمینه نه، این کلمه رو بردارید، این اهانته، این کلمه انقلابش مثلا بردارید، این برخورده به کسانی که تو صحنه انقلاب نیستن مثلا اون رو بردارید، ما برو حذفش کنید، حذف حساب نمیگن. فقط دقیق بودن که حاضر نبودن که در این مثلا اطلاعیه فرض کن نمیشه بشه که فرض کن علمای مدرسینی که حاوی انقلاب هایی کندی اینجور مسئله اینجوری بود، فرمی رو برش دارید که این درست نیست و به دیگران اهانتی نباشد. گفتم چشم برمی داریم، تا این حد مقید بودن، خودشون اینجور اهل جبهه و جنگ بودن و اینجور بودن، اما مقید بودن که در عمل و در الفاظ به کسانی که به حسب ظاهر در انقلاب شرکت نمی کنن و نیستن کوچکترین اهانتی هم نشود. اینم برخورد مرحوم میرزا بود و اینا واقعا برای ما درسه که این آقایونی که به مقاماتی میرسن و به اینجا میرسن اینجوری مقید هستن که به اینجا میرسن، خیلی مثل ماها نیستن که همینجوری. چند روز قبل یکی از آقایون منبره معروف میگفت، گوید بچه طلبه جوان که هنوز تازه به حوزه آمده، شاید هنوز عوامل هم نمخانه، به من گفت شو اسم متحری رو بردین در منبر، شهید متحری، شهید متحری کرده، بعد اون انحراف رو نمیدارم فکری داره، بگو اصلا بحتم یه بچه طلبی که تازه آمده به حوزه مشهد، به ما که یک منبری معروف مشهد هستیم به ما ایراد میگه که آی متحری رو بردین. خب ببینیم اینجوری اونا اونجوری تربیت شدن، ما اینجوری تربیت. در هر صورت مرحوم میرزا انسان بسیار بسیار واقعا کم نظیر بود و وجود این آقایون و امثال این آقایون واقعا باعث برکت بود برای حوزه و اینها بودند که علت موقعیه به اسلام مذهب تشیع و باعث واقعا حفظ آبروی روحانیت بودند. یک عمر زندگی کردند به اون پاکی. یه وقتی من خدمتشون رسیدم به مناسبت یکی از آقایون که من میشناسید که خیلی هم به امام نزدیک بود، در شاگرده خوب آقای میلانی هم بود و بالاخره بعد کم کم منحرف شد، یه اطلاعیشون داده بود و ما خوندیم و دیدیم این اطلاعیه مثل که یه مطالب جدیدی داره. این باعث شد که ما کتابشون رو گرفتن، یک دور کتابشون رو مطالعه کردن، روحانی هم بود، همه رو خوندن، بعد اینجا رو علامت زدن، بعد خدمت میرزا بردم گفتم آقا ایشون همسایه شماست. وقت مرحوم میرزا خانهش این نزدیک که منزل آقای مروری بود، گفتم این آقا همسایه شماست، یک کتابی که من علامات زدم با مداد شما رفتن مطالب فرمین، اونجا که علامات زدم اگر دیدید که مطالب درستی نیست شما بیشون بفرمایید که شون روحانی هم مرد به اصطلاح موجهیم هست، از معلومات مورد توجه حوزه هست و دیگران این مطالب را از قلمشون صادر نشه. یه دانشگاهی حرفا رو بگم مهم نیست، یک بازاری بگم مهم نیست، اما یک روحانی که سالها تو حوزه بوده و تحدی هم مشهور هم است به فضل کمال، اینجور حرف زد درست نیست. ما کتاب رو علامات هم دادیم بیشون و بعد از مدتیشون تلفنی ما گفتن که درست گفتی، اونجایی شما علامات من نگاه کردم واقعا همینجا شما تشخیص دادید این مطالب مطالب درستی نیست و به موقع من بهشون خواهم گفت. یه وقتی من خدمتشون رسیدم، بعد فرمودن که من مایل بودم این آقا رو ببینم، به این فکر بودم. اتفاقا دیروز خودشون آمد اینجا، گفت من کاری داشتید شما؟ گفتم بله، حالا که آمدید من کار دمیه خانه میشه. نشست و بعد یک بار بهش گفتم نگاه کن اینجا یک خط کشیدن، این چیه نمیشه شما؟ بهشون قول داد که دو مرتبه اینجور ننویسه. یکیشون فرمود که من میخواستم، ولی خودشون دیروز اینجا آمد، گفت شما من کاری داشتید؟ من واقعا خوب یه مقدار برام چیز شد که اون خودش میاد من کاری داشتید، با یک میرزا به کسی نگفته که دنبالش بفرستن. در هر صورت یه شخصیت بسیار کم نظیری بود اینشون، و امیدوارم انشالله این رفتار این آقایون که باعث علو درجات این آقایون هست در ما هم مؤثر باشه و ما هم بتوانیم در همین مسیر آقایون با همون خلق خوی آقایون انشالله حرکت کنیم برای شادی روحشون و همه کسانی که در مسیر مذهب زحمت کشیدن برفتن. سلام علیکم.